همی بودم بده اون رادیو را.
سلام فرزیدان، امیدوارم حال خودت با بچه های گروه خوب باشه. ببین کاری که قبلا در وریا انجام داد خیلی تو دل مردم جا وای کرد، حتی من پرسپولیسی.
من به عنوان یه پرسپولیسی خیلی خجالت کشیدم. به نظر من این آدم ها خود شعبان بیمخن، نمیدونن چی میگن، نمیدونن چی کار دارن میکنن و حتی معنی جملهشون هم نمیدونن چیه.
میدونم که پیغام من رو نمیتونی پخش کنی، ولی در مورد این بازیکن فقط میتونم بگم
آقا شما بگو ما پرسپولیسی ها چه گناهی کردیم تا میایم سرمون رو به خاطر امثال مهدی مدبکی‌ها و علی کریمی میگیریم بالا؟ یکی مثل مهدی ترابی پیدا میشه هر چی اونا رشته کردن رو پنبه میکنه.
با این اوضاع احوال اقتصادی زیر پیرنی کجا بود؟ از دار دنیا من یه شورت سولاخ سولاخ دارم، اندازه یه کف دست جای سالم داره.
ما زیر پیرنی نخواستیم، نمیخوایم هم زیر پیرنی بپوش. من خودم ببین الان زیر پیرنی نپوشتم، من قرار راحتم. زیر پیرنی میخوایم چیکار؟ ولش کن.
دنیا می همونی که میخوامی، هر جا برم همرامی. ای جان چشا جذابه، حالم با تو نابه، آخ دلم بیتابه وسط. ای جان دیوونگی تر نداره ازم، مگه از من عاشق ترم داری؟ وسط تو جونم هم میدم راه، میمیرم واسد بگی دوستم داری.
برگشتیم، همراه شما هستیم همچنان از ایستگاه فردا، زنده از رادیو فردا تو ساعت 7 و صدای ما رو در حال حاضر زنده میشنوید. اما تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. و ضمن این که غیر از وبسایت رادیو فردا که میتونید صدای این برنامه رو اونجا بعدن هم بشنوید، روی اپلیکیشن های iOS و اندروید اگه ایستگاه فردا یا فردا استیشن رو سرچ بکنید میتونید پیدا کنید و این اپلیکیشن ها رو دانلود کنید و از اون طریق هم صدای ما رو بشنوید و یا برامون پیغام صوتی بفرستید. هم اکنون هم روی اینستاگرام لایو من فرشید منوفی میتونید ما رو پیدا کنید و بخشی از برنامه رو به صورت زنده ببینید. و اما خب طبق معمول هر هفته بریم سراغ اکادمی مطبوعات. اولین جایزه این هفته طبق معمول جایزه تخم طلایی و همون تخم مرغ طلایی که این جایزه با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه همدلی. بله، این روزنامه همدلی روز سه‌شنبه 30 مهر یک گفتگوی داشت با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل با سابقه دادگستری، و از قول ایشون تیتر زده بود وکیل مستقل برای قضات بی سواد خطرناک است. تو این مصاحبه این وکیل دادگستری به فشارهای وارده به کانون وکلا پرداخته بود و از فشارهایی گفته بود که عملاً استقلال کانون وکلا را هدف قرار داده بود، فشارهایی که عموماً از طرف دستگاه قضایی برای کنار گذاشتن وکلای مستقل و با سواد از پرونده‌های قضایی اعمال میشد. دکتر نعمت احمدی توی این مصاحبه به نقل خاطرات و مسائلی پرداختن که مشخصا قضات و دادستانها با تحت فشار گذاشتن متهمین اونا رو مجبور به عزل وکیل انتخابیشون میکردن تا با انتخاب وکیل غیر مستقل دست قاضی برای صدور احکام دلبخواه و مثلا غیر قانونی باز باشه. هیئت جوری انتشار چنین مصاحبه‌ای رو اونم در تیتر یک روزنامه نوعی سرشاخ شدن با دستگاه قضایی ارزیابی کرد و تصمیم گرفت به پاس این اقدام شجاعانه تخم طلاییشو این هفته تقدیم این روزنامه یعنی روزنامه همدلی کنه. جایزه بعدی این هفته جایزه دستمال ابریشمینه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه کیهان. بله این روزنامه کیهان روز دوشنبه 29 مهر همونطور که پیش بینی میشد اقدام پاچه‌خوارانه مهدی ترابی بازیکن پرسپولیس رو بعد از به ثمر رسوندن گل اول در بازی با پیکان تیتر صفحه اول خودش کرده بود. این روزنامه با چاپ تصویری از آقای ترابی در حالی که پیرنشو بالا زده بود نوشته بود شعار جالب توجه گلزن پرسپولیس و بعدم خیلی درشت زیرش دوباره نوشته بود تنها راه نجات کشور اطاعت از رهبری. هیئت جوری به خاطر انعکاس پاچه‌خواری بازیکن پرسپولیس در صفحه اول روزنامه کیهان این هفته تصمیم گرفت دستمال ابریشمین خودشو به روزنامه کیهان تقدیم کنه. البته این جایزه مشترکه ها، دستاندرکاران روزنامه کیهان بعد قول بدن که با مهدی ترابی به صورت مشترک از این دستمال ابریشمین استفاده کنن، ان شاء الله لذتشو ببرن. اما این هفته هیئت جوری یک جایزه ویژه داره که جایزه آخرمونه و اونم دیپلم افتخار ساقی برتره. این جایزه میرسه به روزنامه افکار. این روزنامه ارزشی و وابسته به دستگاه امنیتی روز چهارشنبه اول آبان یه فراخوان عجیب داده بود. چه فراخوانی عرض میکنم؟ روزنامه افکار تو صفحه اولش تیتر بزرگ زده بود، نوشته بود مرتبطان با آمد نیوز جهت ابراز ندامت با سایت گرداب ارتباط برقرار کنند. بله بودی حالا هیئت جوری ضمن خسته نباشید به دستگاه امنیتی و دستاندرکاران سایت گرداب دیپلم افتخار ساقی برتر رو به دستاندرکاران نشریه تقدیم میکنه. بالاخره خب یه سبک جدیدی در شناسایی و دستگیری مظنونین ابداع کردن، خیلی هم پیچیده است و اونم اینه که به جای اینکه برن دنبال مظنونین بگردن و متهمین پیدا کنن، بشینن تو دفتر فراخوان بزنن متهمین خودشون با زبون خودشون با پای خودشون بیان تو گرداب بیان ابراز ندامت کنن. یعنی خسته نباشن بابا. و همینجا به پایان یک اکادمی مطبوعات دیگه رسیدیم تا اکادمی هفته بعد.
کاش میشد بمونی من این حال خوب و با تو دارم دستامو بل نکن که بودنت بسن بود عادت. کاش میشد بمونی این دیوانه رو تو ساب کرد. کاش میشد کاش میشد بمونی من این حال خوب و با تو دارم دستامو بل نکن که بودنت باسم بود عادت. کاش میشد بمونی این دیوونه رو تو ساب کرد. کاش میشد کاش میشد کاش میشد وقتی با منی تو دنیا وایسته در گوشت بگم مال منی خود و خواسته و من آتیش تم تو سیگارمی ای مثل ما رو از سعی رو ندیده گفتی میری تو هم ایچی موندنی نی گفتم قرصی واسم حال بعدش گفتنی نی حرفا از ششم خوندنی نی ولی میفهمی حتی وقتی دورتری نی مهم نیوستن. خب هرچی که میشه این روزم رد میشه میره مهم اینه قلبم حبس دیگه پیشه نرو دیگه نه مهم نیوستن. خب هرچی که میشه این روزم رد میشه میره مهم اینه قلبم حبس دیگه پیشه نرو دیگه نه نرو دیگه نه نرو دیگه نه نرو دیگه نه. کاش میشد بمونی ولی حال خوب و با تو دارم دستامو بل نکن که بودنت بسن بود
ولی به باور چشمات چت زندگیمو مثل رومانه انگار همه چیمو به تو دادم ولی ببین آرامش رو تو خوده به هم داد یه آدم خودخواه لجباز روانی تو سن جزا نمیشه نباشی امروز فردا تو اگه هستی هستم صد بار هر کنی روزا حیفه بیبه نفسم تو رو بیت به بیته دورمونم همه شیطه بیته هر کنی روزا حیفه بیبه نفسم تو رو بیت به بیته دورمونم همه شیطه بیته شد بمونی من این حال خوبو با تو دارم کاش میشد بمونی این دیوانه رو تو ساکن
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه‌گاه. نخست سرخط خبرها. اظهار نظر سخنگوی سپاه مبنی بر این که ضرورتی ندارد جزئیات بازداشت و پرونده روح الله زم را با عجله اعلام کنیم و پاسخ ناظران که بله ما هم رفته بودیم یکی تو کشور دیگه کرده بودیم تو گونی آورده بودیم ضرورتی نمیدیدیم. گمان زنی ها در مورد گزارش یک بازی فوتبال جام باشگاه های اروپا برای اولین بار توسط گزارشگر خانوم و بعد کنسل شدن آن به بهانه نرسیدن تصویر به استودیوی رادیو و نظر کارشناسان که حالا اگه جواد خیابانی قرار بود گزارش کنه به اذن خدا بخاری برقی هم فوتبال پخش میکرد و انتشار خبر ممنوعیت بکارگیری منشی زن برای مدیران مرد در دادگاه در دستگاه های دولتی و تکذیب بلافاصله آن و پیشنهاد فعالان عرصه منشیگری که اصلا از این به بعد باید مدیرا زن باشن منشی ها مرد که این به اون در بشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
با سلام، صبح دیروز خبر رسید همدست سلطان سکه در تهران دستگیر شده است. بنا به گزارش های رسیده رابطه این فرد با سلطان سکه بسیار نزدیک بوده و در مکالمات کشف شده بین این دو فرد اسنادی به دست اومده که وی به سلطان سکه می گفته سلطان سلطان و سلطان سکه هم به وی پاسخ می داده جنبل قربان ببخشید اکبر آقا اینا واقعیه.
درد اکبر آقا، حالا من این مهم واقعی باشه یا نه، منظور اینه که اینا با هم صمیمی بودن دیگه. بخون بده.
آها، با عرض پوزش، بنا به اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت این فرد یک مغازه طلا فروشی در بازار تهران داشته و با این وجود تراکنش مالی حساب او بالغ بر 1220 میلیون ببخشید اکبر آقا این عدد چیه من نمیتونم بخونم.
بده ببینم با بده ببینم 12 میلیارد نه 120 تریلیارد ای بابا این چنده؟ ایچ با این عدداشو 3000 تا صفر داره این کفا هیچی مابلشو این بگو خیلی بوده با بگو خیلی.
بله ببخشید تراکنش مالی حساب او بالغ بر خیلی بوده است. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همانطور که شما عزیزان میدانید در فرهنگ ما کلمه خاله به معنی خواهر مادر آدم یا مادر دختر خاله یا پسر خاله آدم یا دیگه حداقل همسر شوهر خاله آدم می باشد. با این وجود در سالهای اخیر و با توجه به تحولات وسیع صورت گرفته در جامعه، خاله به کلمه‌ای تبدیل شده که آدم وقتی در اینستاگرام این کلمه را تایپ می‌کند، رنگ از رخسارش پریده، از خانواده گریخته و در تاریکی و خلوت به نتایج تصویری تایپ این کلمه نگاه کرده، هی آب دهانش را قورت می‌دهد. برای روشن شدن ابعاد جدید کلمه خاله و تحولات اخیر این مسئله، همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سطح شهر و اینستاگرام و باقی جاهای خاله خیز رفته تا برای من گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده رو دارید؟
بله علی. بله بله همکار گرامی بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
اول به من بگو همکار گرامی، چرا من هرچی تلاش میکردم نمیتونستم اون تلفن کوفتی تو رو بگیرم آخه؟
ببخشید همکار گرامی، من راستش در راستای تحقیقات خاله ای مجبور شدم یه عالمه شارژ مصرف کنم. اینه که گوشیم دیگه هم شارژ خودش تموم شده بود هم شارژ سیم کارت هم همکار گرامی.
یعنی چی؟ توضیح بده ببینم در راستای تحقیقات خاله ای چجوری شارژ تموم کرده بودی آخه؟
همکار گرامی، من میرفتم توی اینستاگرام کلمه خاله رو تایپ میکردم، خب متاسفانه یه عالمه عکسای ناجور میومد با یه سری شماره تلفن.
شماره تلفن هم داشت؟
بله بله.
خب چی بعدش چی شد همکار گرامی؟
چی دیگه همکار گرامی، هی من به این شماره ها زنگ میزدم، یه سری خانمای میان سال خسته برمیداشتن میگفتن قبل از این که سفارش بگیرن 20 تومن باید شارژ بفرستم براشون. همکار گرامی
جدی میگی؟ تو که نمیفرستدی که؟
چرا دیگه همکار گرامی، خب این نمیفرستدم که حرف نمیزدم با هم.
پس یعنی تونستی باشون حرف بزنی، الان میخوای اطلاعات دقیق و میدانی خودتو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار بدی دیگه همکار گرامی؟
متاسفانه همکار گرامی، من برای هر کدوم از این خاله ها شارژ میفرستادم بعدش منو بلاک میکردن دیگه، جواب نمیدادن همکار گرامی.
ای بابا عجب آدم ها، یعنی خاله های بیمعرفتی بودن
دیگه.
تو هم چه ساده
داره
تو. حالا اینا دقیقا کارشون چی بوده همکار گرامی؟
چند ساله میخوای کجا باشه و از یه حرفا دیگه همکار گرامی؟
عجب بساطیه. بعد این خاله های عزیز ظاهرن خیلی هم بیپروا و ترس کار میکنن، نه همکار گرامی؟
بله همکار گرامی، اتفاقا در راستای همین گزارش من با پلیس فتا هم تماس گرفتم ببینم اونا آیا در جریان این مسائل هستن، که گفتن آره بابا ما خودمون میدونیم چه خبره همکار گرامی.
خب پس چرا برخوردی چیزی نمیکنن همکار گرامی؟
تعداد این خاله ها داره هی هر روز زیاد میشه همکار گرامی و ما داریم در زمینه تولید خاله های اینستاگرامی به مرز هر ایرانی یک خاله میرسیم همکار گرامی.
بابا یعنی هیچی که هیچی؟
نه همکار گرامی، یه خاله پشت خطمه، من ببینم اطلاعاتی چیزی میتونم ازش بگیرم یا نه، تازه شارژم هم داره تموم میشه.
نمیگیری با صد بار بهت گفتم اینقدر تو تهیه گزارش به سوژه نزدیک نشو همکار گرامی.
پیش اومد دیگه همکار گرامی، باید ببخشید دیگه من به
ماشاءالله از این وسایل پیشگیری بهداشتی اونو یادت نره استفاده کنی در صورت نزدیکی بیش از حد به سوژه.
بله بله حتما. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال تحقیقات روی خاله اینستاگرام.
ای بله با تشکر از توجه شما، تا خاله دیگر یا چیز ببخشید، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه. این چی؟ خاله محشی؟ یا خدا چی شد این بعد 150 سال یاد من کرد؟ بز ببینم چی میگه، فکر کنم دوباره قرص قلبش تموم شد یاد من افتاد. الو سلام خاله جون، چطوری؟ قربونت دارم من. خاله چرا فوش میدی با من؟ کره بزن من؟ نمک به حروم با خاله چرا اینجوری میکنی؟ من چی کار کرد؟ ها؟ این گزارشه رو میگی بابا؟ خب این چیز بود، یعنی خاله ها یه چیز دیگن. ببین خاله جان، من تو این برنامه باید به معضلات اجتماعی بپردازم دیگه، یعنی چرا به عمه زری فوش میدی بابا؟ نه آخه قاطی کردی اینا رو، با کار عمه زری نیست به خدا. نه این اسمی که مردم گذاشتن دیگه اینجوری، یعنی ببین باشه آروم آروم باش دیگه، باشه حالا ببین الهی قربونت برم. آیا میدونستی من هر جا میرم از قیمه بادمجون خاله محشی صحبت میکنم؟ به جیونه تو، به جیونه تو بخواه، به خصوص وقتی غوره میریزه توش. آخ 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 کی درست میکنی برام خاله جون؟
چه درستی که آخ دست در نکنه الهی من خوری بینید دارم من شما درست کن درست کن نوشابش هم با من دیگه آخ 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 یادته ببین یادته اون سری شب یلایی وعده بودی بکنه از اینا
هله هله گرگه چند باری سر نداریم ببری اگه ببرم چه میکنی خورد و خمیرت میکنم خورد ما تیزتره نگار ما عزیزتره اون خاله جون کدوم مره از این مره و از اون مره آی دخترونه ناز نازی بریم خونی خاله بازی همه با هم بخونیم با عشق و با تندازی نگار ما عزیزه یه شاخ گل تو دستش قربون چشم مستش هله هله گل به چند بری سهر نداریم ببری اگه ببرم چه میکنی خورد و خمیرت میکنم خورد ما دیم سره نگار ما عزیز داره خون خاله جون کدوم بره از این بره ما از اون بره
جون سلام میکنم به مخصم بگم توقع ندارم تو گیج بدی داستانو گیج نده دجمنم شاد نکن مرداد هستم از آراساباد تو کریم
خیلی مخلصم آقا اصلا من وظیفه هم همینه من اصلا اینجام گیج بدم من اصلا اول فرجید کجیان بودم بعد فامیلام عوض کردم گوشم منافی دیگه به هر حال در خدمتیم دیگه کاریه که ازمون برمیاد خیلی ممنونم از تماس شما دوستان محسن صفایی فراهانی یکی از معاونان ارشد وزارت اقتصاد در دولت محمد خاتمی اخیراً یه مصاحبه کرده توش آماری از میزان قاچاق در کشور داده که اگه درست باشه ما همگی باید خیلی سری جیغ بزنیم فرار کنیم ایشون گفته که
به موضوعی بهت اعلام میکنیم میگه که ما 25 میلیارد دلار قاچاق رو رسوندیم با 15 میلیارد دلار قاچاق بله خب این عدد رو وقتی مقایسه میکنیم میگه کار خوبیه ولی خود 15 میلیارد دلار رو شما بیاید با قیمت دلار آزاد نگاه کنید ببینید چقدر میشه رئیس ستاد مبارزه مواد مخدر میگه گردش مالی پول مواد مخدر بیش از 160 هزار میلیارد تومان در ساله شما اون 15 میلیارد دلار رو با این 160 هزار میلیارد تومان بغل هم دیگه بذارید ببینید اینا در مقایسه با بودجه سالیانه ایران چند درصد بودجه میشن عددی نزدیک بودجه سراسری ایران میشن
بله حالا معنی اینا که ایشون گفت رو هم از زبون خودشون دوباره بشنویم تا برگردیم بیم خدمت
یعنی شما در منو با یک لشکر عظیمی از منابع سیاه روبرو هستید که این منابع سیاه روی تمام اقتصاد ایران سایه انداخت
بله دقت کردین یعنی ما سالانه به اندازه بودجه کشور پول سیاه تو کشورمون تولید میکنیم که اصلا خرج مملکت و مردم و چیزای دیگه نمیشه بودجه کل کشور شامل چیه؟ همه هزینه‌های زیربنایی و خرج و مخارج و کارمندا و نمیدونم واردات و حتی ارزی که اختصاص میدن به این ور اون ور و اینا پول تولید میشه بعد به همین اندازه‌م پول سیاه تولید میشه ولی این پول چون کثیفه نمیتونه وارد سیستم بودجه کشور بشه نه میتونه مالیاتی ازش گرفته بشه همینجور تو سیستم‌های پولشویی در داخل و خارج میچرخه تا چی بشه تا تمیز بشه و یه سری از عزیزانی که سر سفره هستن حالشو ببرن و از اینهای کارهای زیرزیرکی حاکمیت هم در بیاد بعد ما میگیم چرا مملکت ما جلو نمیره خب اگه جلو بره باید همه اقتصاددان رو در دکونشون رو ببندن اصول علم اقتصاد هم سوراخ کنن بنزن گردنشون که با این وضعیت والا به خدا والا بی خود نبود که آن مرد آن او سایه تمام نشدنی آن زیبای خفته میگفت
رقم یک قرون دوزار که نی 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران 1800 تا 2000 همه قاچاقچیای درجه یک دنیا رو به تمام اندازه چه برسه به برادران قاچاقچی خودمون
بله خب راست میگفت دیگه یعنی مثل اینه که توی خانواده کل درآمد پدر مادر روی هم مثلا فرض کنیم 5 میلیون تومان باشه، بعد مثلا پسر 10 ساله شون فقط ماهی 4700 پول تو جیبی بگیره. یعنی این که این 5 میلیون درآمد رسمی، این ظاهر ماجراست، از یه جای دیگه پول این خانواده داره خرج میشه، اونم تقریبا اندازه همون درآمد کلی خانواده است. و اصلا تولید این حجم از پول سیاه یا کثیف بدون دخالت دستگاه امنیتی و حکومتی و نظامی اصلا غیر ممکنه. پس اصلا شوخیش هم خوب نیست که بگیم اینا مثلا 4 تا قاچاقچی نابکارن که دارن این کارا رو میکنن. ظاهرا باید تو عنوان نظام مقدس بین جمهوری و اسلامی ابرو وا کنیم دیگه، از این به بعد بگیم جمهوری قاچاقچی اسلامی مثلا، فکر کنیم اینجوری به واقعیت نزدیکتر دیگه، اینجوری که ایشون میگه دیگه. بله سراغ دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی با ایستگاه خانم وکیل.
قرار محضر رو که بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم، یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نیست، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موقت از قانون و اختیارات دادگاه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
چه خبر؟
شما خوب هستین؟
شما مختصین.
سلام عرض می‌کنم
خانم وکیل. خانم وکیل چه کرده؟
اما رو دیوونه کرده. البته بنده خدا خودش نه، مراجعینش
هم رو دیوونه میکنن.
ببین یه ذره بذار، حالا من میخواستم بگم سر به سر جوانای دهه 80 بذاریم، ولی سر به سر نیست، اونا دارن سر به سر کل ماجرا میذارن. یه دوتا کیس پشت سر همه که خیلی شبیه به همه، خیلی جالبه. یک خانومی گفته که من 15 سالمه ولی به بلوغ جسمی و عقلی کامل رسیدم.
خودش به نتیجه رسیده.
حالا ببین توصیفش اینه: هیکل درست جنیفری دارم. هیکل درست جنیفری دارم. ماشاءالله پرهام هم به اندازه کافی درشت هست. من
پرهام
حبیب، منم اولش تصور کردم منظورش اینه که پر دارن یا چه بچهای جدید اینجوری ان، ولی نه، پرهام اسم دوست پسرشونه.
آها خب آره.
من پرهام ریخت
تقریبا.
ولی این پرهامه، اون جمع پر که بتونه، پرهام هم اندازه کافی درشت هست، بیشتر ماجرا فیزیکیه. آها. که بتونه زندگی اداره کنه دوست پسرشون. کلا ما دهه 80 زودتر از شما به رشد و بلوغ میرسیم.
راست گفته البته ها،
جنگی شروع کرده
حقیقت رو گفته.
خب بعد گفتن که مثلا ممکنه شما تو 20 سالگی به عقلی که الان من دارم رسیده باشی ولی نداشتی، ولی الان
البته من نمیدونم
یه دختر عاقل و بالغ هم میخوام با دوست پسر 17 سالم، ایشون خودش 15 سالش بود دیگه، ازدواج کنم.
الان تصمیم گرفتن
نه پدر مادر من درک دارند، نه پدر مادر اون، و ما دوتا میگن بچه بی عقل. پس عجب. این همه تبلیغ ازدواج آسان اینا برای چی مونه؟ بعضی حرفا. بعد راهکاری هم که خودشون، بابا میگه باید درس بخونی و اینا، من نمیخوام درس بخونم، میخوام شوهر کنم. باب با کی؟ با پرهام.
خیلی جدی تصمیمشو گرفت
و گفته که برنامه‌ریزی هم کردیم، وام ازدواج میگیریم، مثل که وام ازدواج الان 60 میلیونه.
آها
30 میلیون میشه میدیم خونه میگیریم، 30 میلیون میشم میدیم به شوهر خالم. خوب. که نمایشگاه داره کار، یعنی کارمار هم نمی‌کنه. وام ازدواج رو میگیریم میذاریم. بعد آخرش نمیدونم، بعد یه مدت یه مورد دیگه هم هست تو همین مایا دوباره.
حالا مشکلشون چی بوده این الان با خانم وکیل مطرح کرد؟
همین که ما چیکار کنیم،
ما مامان بابا نمیذارن آره. ازدواج
ایشون هم گفته خب تلاشم نکنه چون دوتاتون زیر 18 سالید. حالا آره. ما میگیم ازدواج زیر 18 سال دختر تو ایران اوکی، ولی پسره حداقل باید 18 رو رد کرده باشه. بعد یک چیزم یکی دیگه هم بود، دوباره اینم گفته که من 16 سال سوم دبیرستانم، ساکن یه منطقه در شیراز، دوست پسرم هم دوباره 16 سالشه، قرار 18 سالگی با هم ازدواج کنیم، یه راهکار پیدا کردیم که به اصطلاح ازدواج کنیم. اینم اونم اینه که ما و شما نمیفهمید همچین چیزی رو، اینه که ما میخوایم بریم کهنوج یه خونه 60 یه خونه اجاره کنیم 20 میلیون رو با هم زندگی کنیم.
یعنی
چرا شما عقلت میگه اون یکم گفته بود عقلتون نمیرسه و اینا.
آها.
ما راهشو پیدا کردیم.
پس این جوونای دهه 80 راههای ازدواج رو پیدا کردن.
آره ماشاءالله خیلی زود
رفتن.
چیز ببین من یه چیز این کیس بعدی رو که میخونم یه ذره اولش حالت معماگونه است، یه سوال دارم بعدش چند خطشو میخونم.
بله بله.
شما حدستون چیه که یه نفری گفته که من تو 29 سالگی طلاق گرفتم، راستش قصد ازدواج مجدد نداشتم، ولی اینقدر همه به خاطر این طلاق بهم نگاه کثیف و توقع بیجا داشتن که 5 سال که 5 سال بعد از طلاقم دوباره ازدواج کردم. طبیعتا جنسیت این نویسنده این پیام گفته که نگاه کثیف داشتن همه اون اینا دیگه.
به نظر من هم فکر کنم خانومه
ولی نیستن، یا آقا هستن.
آ یا آقا هستن.
من نمیدونم نگاه کثیف چی بوده دقیقاً.
در سطح جامعه چی بوده؟
جامعه کجا داری میره؟ یه جوان 35 ساله مرد چرا اینقدر نگاه کثیف میکنه؟ نگاهاتونو باید تمیز کنید. بعد ایشون گفتن که با یه خانومی ازدواج کردم 15 سال من بزرگتر بود، بچه دارم نمیشد، ولی ماشاءالله وضع مالی حسابی خرج من کرد که کم بوده بچه رو احساس نکنم. ایشون یه روحیات خاصی داشتن دوستان. خانومه خرجشو بکرده کم بوده بچه رو احساس نکنه. خانومه مثل که یکی دو سال عمر خودش داده به ایشون ظاهران، یا فوت کرده.
خانمی که بعضش خوب بود.
آره فوت کرده. الان خواهر برادرش به من میگن از خونه برو بیرون، من تیکه مفخور به اندازه کافی از خواهر ما کندی، خونه مال ماست، یکی از ماشینام هم از زیر پام کشیدن، اون یکی رو خدا رو شکر نمیتونن چون مرحومه به اسمم
به
کرده
اسم
بود و الان اینه که خلاصه چیکار کنم. الان من همه چی رو میخوام، همش مال منه، بچه‌ام که نداریم همش مال منه. دوباره خانم وکیل هم گفته شاهدی که یه بخشش بهت میرسه ولی که همش مال من و اینا نه. حالا یه اینا که به نامت کرده هیچی، ولی به عنوان ارث
یه بخشش بهش میرسه.
یه بخشش بهش میده.
خب
وقت داریم پس
یه دونه آخریرم برو.
یه عروس خیلی بامزه‌ای داریم. گفته که آره من یک سال ازدواج کردم، پدر شوهرم خیلی پول داره، اردی هم پیش باباش تو کارخونه کار
اسم
میکنه.
اردلان بوده مثلا.
اردی من کلی اردی اردی چیه؟ پس اردلان میتونه باشه.
احتمالاً دیگه میگه اردی مثلا.
آره من فکر کردم ارده است مثلا. ولی باباش درک نمیکنه که من تازه عروسم، دلم میخواد شوهرم پیشم باشه. بعد اردی یا همون این باید از 8 صبح تا 8 شب بره سر کار، میگه اگه نرم بابام ناراحت میشه پول نمیده.
یعنی چه؟ خب بعد بره سر کار دیگه. خب رفته
بعد
سر کار.
آره بعد به باباش گفتم شما که نره. ندار نیستی، خب اردی نیاد سر کار، همین مای 20 تومنو بده.
یا خدا. مای 20 میلیون هم میده به اردی جون.
اردی 8 صبح تا 8 شب دیگه حداقل یه کاری هم یه حضوری هم به هم برسونه تو کارخونه ددی دیگه. ولی خانم ناراحتن، گفته ما همش تو این یه سال که ما ازدواج کردیم ما دو تا شمار رفتیم با یه معسل بلغار، همین.
همین
این چه زندگی واسه من درست کردی پدر شوهرم. بعد حالا یه فکری به ذهنشون رسید، گفته من همه چی به اسم بابای اردیه متاسفانه. و من میخوام ببین اگه نبود
مال باباشه خب اصلا
ببین اگه نبود چی میشد.
آره
بند خدا 571 سکه مهرمه، من میخوام اینو بذارم اجرا
از بابای بگیره
به اردی هم نگم، اردی سورپرایز بشه.
ای وای
بعد که باباش مجبور بشه اینا رو بده، بعد ما با هم بریم به یک زندگی خوب و اینا بدون اینکه با اردیجان کار کنه و از من دور شه، بریم هر جا دلم میخواد زندگی کنیم و این حرفا.
خانم وکیلم
گفته
بودن.
که این اتفاق خاصی نمیفته چون به هر حال اردی شوهر شماست نه باباش.
آره
و ایشون باید مهریه رو بده.
مهریه رو بده دقیقاً.
و با مزه گفته جوابش هم گفته که شما با این کارت فقط اردی رو سورپرایز میکنید ولی برای باباش اتفاقی نمیفته.
بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی از شما و از خانم وکیل و البته بیشتر از دوستانی که برای خانم وکیل می نویسن، دل ما رو شاد.
آره واقعا دستشون درد نکنه، ما هم کار کاسه می افتیم اگه کیس نفرستن.
مرسی جان سعیدی رو روی توییتر با همین شناسه میتونید فالو کنید.
خدا
البته یادداشت‌های آقای جیم در تلگرام.
تو گوشم حرف زنی عجب حرارتی داری، دیوونه میشم عشقم وای چه حالتی داری، نور میره بالا پایین لباش میگردی دو نری، اولیم و اشغال کنیم وای چه شب نابی داری، دست بده اون لبو بده آروم ترغر بده هفه بره حال نره آروم بغلو بده، دست بده اون لبو بده آروم ترغر بده هفه بره حال نره آروم بغلو بده، میریم بالا پیکاسه کنار منی تو کنار دم، آرامشی تو آرامشم بالا پای میپریم حتی تو این فضایی کم، دست بده اون لبو بده آروم تلقیل بده حیفه بره حال نره آروم بغلو بده، دست بده اون لبو بده آروم تلقیل بده حیفه بره حال نره آروم بغلو بده.
فرجی جان یه اصطلاح شمالی ها دارن به اسم شوریگج، به این معنی که آدم ها وقتی به نفسشونه رویدادها رو وارونه جلوه میدن. شده حکایت ما و این داستان ارازشه، وقتی که چنین فوتبالیستی میاد شروع میکنه به پاچه خاری اینا میگن که خب این آزادی بیانه و از این حرفا، ولی خدا نکنه که یه خبرنگاری یه فعالی بخواد حرفش رو بزنه از حقش دفاع بکنه و همین دانش تو گونی میندازنش تو زندان و بهش مرخصی هم نمیدن و از حقوق اولیه انسانی هم بی‌بهره‌اش میکنن. بله. البته اینا شوریگج نیستن و خودشونو میزنن به شوریگجی. سارا جان هستم از خطه سرسبز شما.
سارا جان خیلی ممنونم. شوریگج چه اصطلاح باحالی، نمیدونستم، نشنیده بودم، یادم باشه از شلمان بپرسم. ما میگیم طرف مثلا استاندارد دوگانه داره، خیلی البته میدونم خیلی مجلسی آکادمیک و ایناست دیگه، دیگه چی ما اینجوریم دیگه. حالا از این بعد میگیم شوریگج، شوریگج گج هم گیجه تو مایا گیجه دیگه احتمالا. خیلی ممنونم، ما روشن کردین واقعا. این چی ریخته اینجا ملینا؟ چایی آوردی تو استودیو؟
ها؟ من؟ چی؟
چرا به من میگی؟ مگه من کردم؟
جان این کی بود؟
این توقی بود در دفاع از من بر اومد. ببینید
توقی؟ ها فیلم توقی. توقی اون کفتره بود، این برزو سوقی بود البته. گندلات میاری واسه ما؟
همون این البته صدای چنگیز جلیلوند بود که این هفته هم تولدشه.
بله مبارکه. بله چنگیز جلیلوند از پیشکسوت‌های دوبله که جای همین بهروز بوسوقی، فردین، نادر، ناصر ملک‌موتی و ایرج قادری و البته خیلی دیگه صحبت کرده.
بله مثلا توی خارجی‌ها جای مارلون براندو، پل نیومن، ات هریس، سیلوستر استالونه، ریچارد برتون، کلا انگار جای همه بازیگرایی که ما می‌شناسیم حرف زده دیگه.
آره جلیلوند اواسط دهه 30 کار دوبله رو شروع کرده و به قول خودش تا قبل از انقلاب نزدیک 4000 تا فیلم خارجی و 700 تا فیلم ایرانی رو دوبله کرده.
بله، رکورددار بیشترین تعداد گویندگی توی دنیا، سال 57 هم انگار پر امتیازترین دوبلر جهان شده.
دقیقاً. جلیلوند بعد از انقلاب میره آمریکا، یه 20 سالی اونجا بوده. سال 77 برگشت ایران و بازم رفت سراغ دوبله.
بله. چنگیز جلیلوند امسال 79 ساله میشه.
بله، تولدش مبارک. امیدواریم هر جا هستن موفق و سلامت باشن. جلیلوند جای بهروز وثوقی زیاد حرف زده، ولی معروف ترینش که فکر کنم همه دیگه بشناسن توی فیلم همسفر بوده.
این هم ماشین تو داری؟ این سیم پشتش ببینم. خب معلومه دیگه، ماشینی که بره تو دریا آب تنی کنه باید هم زرتش قنطور بشه. انترناس بود جا میزد. اوه اوه اوه، این طور باش شستات تو میکنی سر در نمیاری. این آشیراتو پیدا کردم، سیم کوالش قطع شده، مادر مرده. استارت بزنم، استارت بزن. خوبه خوبه خوبه.
تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت. تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی. اهل هر جا که باشی حاسد شکفتنی، توی بود و دفتقه ناجی قلب منی، پاکی آب یا عبر، نه خدا یا شب نمی قد آغوش منی، نه زیادی نه کمی، منو با خودت ببر ای تو تکیه گاه من. خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن، منو با خودت ببر، من برفتن قانعم. خواستنی هرچی که هست، تو بخوای من قانعم.
به پایان رسیدیم و چی بهتر از این که این لحظه های پایانی رو با کلماتی سر کنیم که قطار شدنشون کنار هم قصه زندگی و عشق و امید رو به یادمون بیاره. همطور که نیلوفر بختیاری توی غزل زیباش اینطور سروده: من چای می نوشم، تو هم گویا دلت اینجاست، از صافی لیوان چای ما جهان زیباست. دریای سرخی هست و در نزدیکی ساحل مهمانی افتاده، غریقی خسته و تنهاست. امواج ناآرام را سر می کشم، اما گوشم پر از فریادهای آی آدم هاست. تو چای می نوشی و می گویی کمی تلخ است، این شعر هم با خنده می گویی نه بی همتاست. می نوشی و از آخر این قصه می پرسی، می گویمت آخر ندارد، قصه دریاست. چون چای دم کرده همین دم را غنیمت دان، ما را چه به تقویم که دیروز یا فرداست. عصر پنجشنبه‌تون بخیر، همه جاهای خالی تقویم زندگیتون پر از عشق و امید.
نظاره کن نگاه ما را که پرده دیگر بکنم، به نمی کنم صدا را که با دلت حرفی بزنم، به تن تو پیوسته نشد، سیاهی برگشت.
پشت قدم قدم دقایق به من و این کاشانه بگو بگو که زنده ایم تو به گوشم افسانه بگو که دل فسرده ایم شب دیری چیری نشود نگهت از یادم نرود تو دعا کن قلبم برد که به تنخیم پایان